أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما قرآن آموزان گرامی، متدبران عزیز و ارجمند. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در ایام ماه مبارک رمضان در محضر نورانی قرآن هستیم و از خدا میخواهیم که ما رو با قرآن زنده بدارد و با قرآن بمیراند و با قرآن محشور فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در حال اجرای مرحله چهارم از تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم. در این مرحله ارتباط سیاق‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم تا به هدف سوره دست پیدا کنیم. برای بررسی ارتباط سیاق‌ها خود به خود چون سوره حجیمه متوجه میشیم که فصل بندی هم وجود داره. لذا یکی از اقداماتی که در مرحله چهارم این سوره انجام میشه مشخص کردن فصول هست. فصل به مجموعه‌ای گفته میشه که چند سیاق همجهت و هماهنگ در اون وجود داشته باشه. حالا در سوره مبارکه فستاد تا آیه 123 با هم اومدیم تو مرحله چهار و چهار فصل رو شناسایی کردیم. فصل اول گفتیم که برای روشنسازی و تبیین و شفافسازی این حقیقت است که ایمان به قرآن و پیغمبر از ایمان به خدا و معاد قابل تفکیک نیست. لذا کسی نمیتونه بگه من خدا و قیامت رو قبول دارم اما پیغمبر و قرآن رو قبول ندارم. از او پذیرفته نمیشه چون این چیزی. در فصل دوم بنی اسرائیل مخاطب قرار گرفتن که بیایید به اسلام و قرآن و پیغمبر ایمان بیارید. خدا فراخانی داد، دعوتی کرد که ایمان بیارن. این فراخان و دعوت با نهایت توان انجام شد در فصل دوم ولی فایده‌ای نبخشید. لذا در فصل سوم سرفصل مباحث افتطمعون است، یعنی اینکه خدا میخواد بگه دیگه توقع نداشته باشید که بنی اسرائیل یعنی یهود و نصارا به قرآن و پیغمبر ایمان بیارن، که گفتیم دیگه منظور ایمان جریانی و گروهیه، یعنی اینکه همه با هم دست جمعی بخوان ایمان به قرآن و پیغمبر بیارن. دیگه گویا خدا میخواد بگه امیدی به چنین اتفاقی وجود نداره. این فصل سوم بود. اما در فصل چهارم مباحث این بود که مؤمنان آماده بشوند برای تأسیس امت اسلامی بدون یهود و نصارا. یعنی حالا که یهود و نصارا همراه نشدند، خدا میخواد امت اسلامی را پای ریزی کند ولی دیگه بدون حضور یهود و نصارا. خود به خود یهود و نصارا کافرانشون در تلاشند که مؤمنان را متزلزل کنند تا از پیغمبر اکرم پیروی نکنند و با اون حضرت در تأسیس امت اسلامی همراهی نکنن. لذا تلاش میکنن تأثیر بگذارن، افکار جامعه ایمانی رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن و یک گروه هایی در داخل جامعه ایمانی که از اونا تعبیر کرد به الذین لا یعلمون، یک گروه هایی هم پیدا میشن که اتفاقا همون اهداف یهود و نصارا را تو جامعه اسلامی محقق میکنن، یعنی با اونا همراهی میکنن. متاسفانه فصل چهارم راهنمایی و یاری مؤمنان بود که فرهنگ یهود و نصارا بر ایشون اثر نگذاره، در ارتباط با پیغمبر خدا راه یهود و نصارا را نروند و آماده بشند برای پیریزی امت اسلام، آماده بشند برای تغییر قبله، که تغییر قبله سرآغاز پایریزی امت اسلام است بدون یهود و نصارا. که اگر یهود و نصارا همراهی کرده بودند، ای بسا امت مسلمان هسته اولیش همون یهود و نصارا می بودند و بقیه به اونها ملحق می شدند و قبله هم همون قبله مسجد الاقصا باقی می موند. ولی وقتی که دیگه اینها اون جایگاه خودشون رو تثبیت کردند در عدم ایمان به قرآن و خلاصه عنادورزی با قرآن و پیغمبر اکرم و پیروی از بافته های شیاطین، اینجا دیگه خدا دست فرمون رو عوض میکنه به سمت، در واقع مؤمنین رو تغییر جهت میده به سمت تأسیس امت اسلام بی یهود و نصارا. و لازمه یک چنین اتفاقی اینه که اولین اقدام تغییر قبله باشه که در فصل 4 ازش با نسخ یاد شده بود. تو فصل 4 اسم قبله نیامد، اما نسخی که اونجا خدا فرموده بود ما ننسخ من آیتن او ننسها نعته به خیر منها او مثلها، اون نسخ مراد از اون همون بحث حکم قبله است که در فصل 5 الان ما میخواییم شروع کنیم باش رو به رو هستیم. خیلی خوب، حالا میخواییم فصل 5 رو با هم شروع کنیم. سیاق 21، اولین سیاق فصل 5، از آیه 124 تا 129. ببینیم خدا در این سیاق چه فرموده. فرموده و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلماتن. ببینید دیگه بحث ها رو برد سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام. خب حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم است قبل از حضرت عیسی و قبل از حضرت موسی علیه السلام. یعنی چی شد؟ عملا این دو پیغمبر اولوالعزمی که بین حضرت ابراهیم و پیغمبر اکرم بودند و علل قاعده پیغمبر اکرم ادامه دهنده راه کیه؟ حضرت عیسی علیه السلامه که پیغمبر اولوالعزم قبل از ایشونه و حضرت عیسی مشخصا بشارت آمدن پیغمبر اکرم رو داده در انجیل، چه اینکه حضرت موسی علیه السلام هم همین کار رو کرده. یعنی علل قاعده پیغمبر اکرم باید عطف میکرد مباحث خود را به حضرت عیسی علیه السلام و از اونجا ادامه میداد. ولی وقتی که یهود و نصارا، نصارا پیروان حضرت عیسی علیه السلام، یهود پیروان حضرت موسی علیه السلام، اون نقش تاریخی خودشون رو ایفا نمی کنن. اون حمل کتابی که وظیفه شون حمل التورات ثم لم يحملوها، اون حمل رو انجام نمیدن، تو مقصد بار را تحویل صاحب اصلیش نمیدهند، به پیغمبر و قرآن ایمان نمی آورند و اسلام رو بهش پشت می کنن. اینجاست که دیگه گفتیم تأسیس امت اسلام بی یهود و نصارا. لذا عطف میشه تاریخ به کجا؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام. یکی از دردهای بزرگ تاریخ ها، ما به سادگی میگیم و از روش عبور میکنیم، مثل اینکه داریم داستانی تعریف میکنیم، ولی یه درد بزرگ تاریخی است. یعنی مسیر رو منقطع کردند. یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، که تو فصل اول خوندیم همینه، یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل و یفسدون فی الارض. قطع ما امر الله بهی ان یوصل کردن، این رشته را پاره کردند، مثل اینکه در به ثمر رسیدن بالاخره شجره طیبه انبیا و رسولان الهی یک شاخه را عقیم کردند، یک شاخه عظیم را باید حالا از بغل دوباره جوانه بزنه بیاد بالا. خیلی جنایت بزرگیه، خیلی ظلم عظیمیه. حالا به هر حال چیزی است که شد و قرآن کریم هم، خدا هم که معطل بشر نمیمونه، که راه باید ادامه پیدا کنه. لذا در آغاز این فصل همه چیز عطف میشه به حضرت ابراهیم علیه السلام. حالا جالبه تو همین فصل روبرو میشیم با این مطلب که یهود و نصارا از حضرت ابراهیم هم دست بر نمیدارن. یعنی حالا خدا آمده با پیغمبر سر وقت حضرت ابراهیم از اونجا دو مرتبه جوانه بزند، این شجره طیبه و این امت متولد بشود، اینا از اونم دست بر نمیدارن که میگن ابراهیم یهودی بوده، ابراهیم نصرانی بوده، که خدا جواب میده ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفاً مسلماً. و این جوابی که خدا میخواد به این تلاش اهل کتاب بده برای اینکه ابراهیم هم برای خودشون باز مصادره کنن، که حالا بر فرضی که میخواستن در این حوزه هم به نتیجه برسن که البته ممکن نبود به نتیجه رسیدن، اون وقت بعد دوباره تاریخ عطف میشد به کجا؟ حضرت نوح علیه السلام باید عطف میشد دو مرتبه به اونجا. یعنی این جنایت اگر میخواست نتیجه بده درباره حضرت ابراهیم، اگر میتونستن مردم را متقاعد کنند و چه که الحمدلله نتونستن، نمیشد، چون واقعا نمیشد. این شبهه اصلا اینقدر آبکی بود که حضرت ابراهیم را یهودی و نصرانی معرفی کنن، اینقدر سست بود که به هیچ جا نرسید. ولی فرض مثال میخواست به جایی برسه، باز فصل بعدی تو سوره درست میشد، بریم سر وقت نوح. خب خدا اذهان رو منتقل میکنه به عهد ابراهیم علیه السلام و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. به یاد بیارید اون وقتی را که خدا مبتلا کرد ابراهیم علیه السلام را به کلماتی، آزمایش هایی، و ابراهیم این آزمایش ها را تمام کرد، یعنی در همشون موفق شد. قال انی جاعلک للناس اماما، خدا فرمود ابراهیم تو را امامی قرار دادیم برای مردم. ابراهیم علیه السلام سوال کرد قال و من ذریتی، آیا از فرزندان من، ذریه من هم کسی رو امام قرار میدی برای مردم؟ قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی خدا نفی نکرد بحث ذریه را، فقط یه شرط گذاشت به شرط عدم ظلم، یعنی ذریه تو اگر ظالم نبودن و نباشن وارثان این امامت بگید خواهند بود، که ما در خطبه قدیریه مفصل رو این بحث وراثت امامت بحث کردیم، جایگاه وراثت و امامت و نسبت این دوتا با هم دیگه، و من ذریتی همین بحث وراثته، که آیا امامت را در نسل من به ارث میگذاری؟ خدا نگفت نه امامت وراثتی نیست، همچین جوابی نداد خدا، فرمود ظالم نباشن، یعنی اصل وراثتی بودن را خدا پذیرفت، شرط عدم ظلم گذاشت. لذا امروز یهود و نصارا با اینکه اینا فرزندان ابراهیم علیه السلام هن دیگه، مگه نیستن؟ مگه یهود و نصارای معاصر قرآن فرزندان ابراهیم نیستن؟ هم شاخه اسحاقی حضرت ابراهیم هن دیگه. این شاخه اسحاقی حضرت ابراهیم علیه السلام چون تو این مقطع دارن ظلم میکنن، لذا در امامت سهمی دیگه ندارن، منتقل شد به شاخه اسماعیلی حضرت ابراهیم علیه السلام. خب و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، به یاد بیارید اون وقتی را که ما خانه را در عهد ابراهیم علیه السلام، مسجد الحرام را، بیت الله الحرام را قانونی قرار دادیم برای جلب توجه مردم، برای امنیت، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اون موقع به همه گفتیم که از مقام ابراهیم اتخاذ مصلا کنید، نماز بخوانید با اقتداء به ابراهیم. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ببینید بحث اومد سر ابراهیم و اسماعیل، شاخه اسماعیلی رو داره اینجا خدا در واقع مطرح میکنه که دیگه بدون شما، در حالی که میتونست اون یهود و نصارا میتونستن تو این مسیر خودشون حفظ کنن و نگه دارن، حالا با اینکه پیغمبر از نسل اسماعیل علیه السلام است، اما میتونست مورد توجه و عنایت، که اونجا اون آیه میگه لا تکونو اول کافرن بهی، یعنی توقع چی بود؟ که شما اول مؤمنن بهی باشید، حالا شدید اول کافرن بهی، حالا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلن، اینا اگر اول کافر نمی شدن بودن دیگه. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ما عهد گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل که همواره خانه مرا مطهر نگه دارید برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، که خدا جواب دعای ابراهیم علیه السلام را داد با این بیان قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصير. این قسمت قال و من کفر یک استطراد ها، بحث اصلی اینجا نیست، بحث اصلی همون دعای ابراهیم است که مستجاب شد، فقط خدا برای اینکه سوء تفاهم نشه برای ما میگه دعای ابراهیم برای مؤمنان بود، اما استجابت من مختص مؤمنان نبود، تو بحث در واقع رزق و روزی مادی که در مکه قرار بود باشه. این سوالی که کردید و من تکرار میکنم و جواب میدم، و اون این است که میفرمایند خب حضرت، یعنی خدا میتوانست به جای این که خط رو عوض کنه از شاخه اسحاقی به شاخه اسماعیلی و عطف کند تاریخ را به عهد حضرت ابراهیم علیه السلام، میتونست بگه آقا ما کاری به یهود و نصارا نداریم، ما کاری به حقیقت دین حضرت عیسی و موسی داریم و ادامه دهندگان راه حضرت عیسی و حضرت موسی علیه السلامیم. این چیزی بود که بنا اولیه بود دیگه، بنا اولیه بر همین بود، این همه دعوت یهود و نصارا و بنی اسرائیل به این که بیاید پیغمبر را بپذیرید بر همین بود. ولی وقتی که اونا این دعوت را قبول نکردن، دست به تحریف کتاب‌های خودشون زدند، افکار عمومی جوامع خودشون را با اون تحریف هماهنگ کردند و با اینکه فهمیدن پیغمبر حق، او را ناحق جلوه دادند. حالا دیگه پیغمبر در میان یهود و نصارا دیگه جایگاهی پیدا نکرده. اگر بخواد بگه آقا من دارم اون دین تحریف نشده شما را ادامه میدم، عملاً به لحاظ راهبردی و اجتماعی توفیقی به دست نمیاره. مثل این میمونه که به لحاظ اجتماعی گفته میشه آقا یهودیت را، نصرانیت را تو بهتر میدونی یا اینا؟ این کتاب. لذا کتمان حقایق به شکل گسترده و جریانی، تحریف کتابها به شکل گسترده و جریانی، متقاعد سازی مردم به اینکه این پیغمبر پیغمبر موعود نیست به شکل گسترده و جریانی، عناد ورزیدن با پیغمبر به شکل گسترده و جریانی، همه اینا باعث می شد که حضرت داره وارد یه درگیری می شود که از این درگیری تولد اسلام رقم نمی خورد. یعنی مثل اینکه تاریخ رو در اینجا شما میای خفش می کنی، درگیر می شی توی عرصه ای که عملا تو اون عرصه اون ابزار و سلاح دست تو نیست. حالا من یه مثال براش بزنم، نمیخوام بگم از این مثال عبرت گرفته شده، نه، ولی یه مثالیه که تا یه حدی میتونه تقریب به ذهن بکنه مسئله ای رو که میخوام عرض بکنم. اون جایگاه حضرت عیسی علیه السلام در بین بنی اسرائیل، در بین یهود، اون وقتی که حضرت موسی را قبول داشتن، بعد بشارت داده بود که حضرت عیسی خواهد آمد. حضرت عیسی آمد، تازه حضرت عیسی که آمد همه بالکل منکرش نشدن، یک عده قبولش کردن، یک عده ای منکرش شدن. چه اتفاقی افتاد اینجا؟ اون مسیر در اینجا به یک اختلاف داخلی در خود بنی اسرائیل منجر شد و در واقع اون هدفی که بنا بود با حضرت عیسی محقق بشه بازم نشد. طبق سوره حدید بازم اون هدف محقق نشد، بازم کسی رو منهم فاسقون سر جای خودش موند. نمیخوام بگم الان از این بحث عبرت گرفته شده، فقط میخوام تقریب به ذهن بکنم که آیا اگر پیغمبر میشد مثلا مثل حضرت عیسی تو بنی اسرائیل همون نقش رو میخواست ایفا کنه و میخواست بگه آقا من اومدم، بله دیگه عطف نمی کنم به ابراهیم، همین تورات رو دست میگیرم، همین انجیل رو دست میگیرم، این چی میشد نتیجه با توجه به عدم مقبولیت گسترده و خیلی گسترده تر از اون چه درباره حضرت عیسی اتفاق افتاد؟ نتیجه درگیری های لاتائل، یعنی توقف تاریخ، یعنی تو زمین یهود و نصارایی که بنا ندارند اون هدف محقق شود بازی کردن. کلن سبک خدا در اداره تاریخ این نیست که تو زمین دشمنانش بازی کنه. اگر بنا باشه شما اینجوری متوقف کنید تاریخ را، خدا صحنه را عوض میکنه. شما بمونید اینجا مشغول همین اراجیف خودتون باشید، ما راهو میریم، نمیایم تا آخر با شما چی بمانیم؟ درگیر بمانیم. اون چی که بنده میفهمم اینه. برای همین عطف کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام و برای همینه که در ادامه خواهید دید یهود و نصارا تلاش میکنن که نذارن این قضیه موفق بشه. چرا اینقدر تلاش دارن قبله عوض نشه؟ چرا اینقدر تلاش دارن پیغمبر از ابراهیم صحبت نکنه، خودشو ابراهیمی معرفی نکنه؟ به خاطر اینکه میدونن که اگر این اتفاق افتاد، اینا هستن که جا میمونن، اینا هستن که مثل یک شاخه‌ای هرس میشن و مسیر رشد این شجره طیبه از جای دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. اینا اینو فهمیدن، لذا هر چی میتونن اینجا هم کارشکنی میکنن که این نشود، همینم نشه، همین اتفاق هم نیفته. حالا باشیم با سوره، ببینید اینم دقت بدم که سوال ایشون ناظر به عرض بنده نیستا، سوال ایشون ناظر به کاریست که خدا کرده. چون این مقدار که خدا داره قبله را تغییر میده و این قبله را میخواد به ابراهیم نسبت بده و دیگه قبله موسی نیست، قبله عیسی نیست و قبله مؤمنان به موسی و عیسی علیه السلام هم نیست، حالا که پیغمبر مبشر بوده در کتاب عیسی علیه السلام، یعنی علل قاعده پیغمبر ادامه دهنده رو حضرت عیسی علیه السلامه، ادامه دهنده راه از موسی و عیسی علیهم السلامه که اونا هم ادامه دهنده راه ابراهیم علیه السلامه. یعنی قرار نبود قطع بشه که، قرار نبود قبله عوض بشه که، قرار نبود این رشته قطع بشه که. چرا شناسنامه رو خدا داره عوض میکنه؟ این شناسنامه عیسوی و موسوی را، مثل اینکه اونا سر این شناسنامه مناقشه دارن، آقا ما معطل مناقشه شما نمیمونیم، عیسی را قبول داریم، موسی را هم قبول داریم به پیامبری و حقیقت دین اسلام همون حقیقت دین عیسی و موسی علیهم السلام، اما سر شناسنامه با شما درگیر نمیمونیم، حتی قبله مال شماست، مال شما، خداحافظ، شما بمونید و شناسنامتون و قبلتون دست و پا بزنید، ما مسیر امت واحده را از ابراهیم ادامه میدیم، راه بسته نیست، ما میریم سر وقت اسماعیل علیه السلام، راه برای ما بسته نیست. این در واقع کارگردانی بسیار قدرتمندانه پروردگاره. یا بعد خدا اراده میکرد اینا رو اینجا نابود میکرد به خاطر این عناد آگاهانه در مقابل اسلام، همینجا اراده نابودی به عذاب دنیوی برای اینا به وجود میامد، که گفتیم به خاطر تولد قرآن، من در سوره مبارکه چی اینو گفتم؟ در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه وسلم، به خاطر تولد قرآن دیگه عذاب دنیوی به این شکل خدا با سیل و زلزله و باد و طوفان و صاعقه و صحیحه و امثال اینا بخواد یه جماعتی رو نابود کنه نیست. عذاب دنیوی معاصر قرآن جهاد مؤمنانه. لذا قرار است ما برسیم به اونجایی که شر ائمه کفر رو بکنیم، و روزی که شر ائمه کفر کنده بشود، این مردم مستضعف یهودی و نصرانی همه مسلمان خواهند شد، همه. فقط ما هنوز معطلیم، اون فعفو وسته و حتی یأتی الله به امرهی که خدا فرمون، ما هنوز اونجا موندیم. چرا؟ چون بعدش که و اقیم الصلاه و آت الزکا بود را عمل نکردیم، ما خودمون رو تقویت نکردیم که بتونیم اون رسالت جهاد رو با اینا انجام بدیم که تو قرآن تصریح داره که بکشید اگر بنابراین راه خدا را ببندن، معاندانه و آگاهانه و جلوی گسترش حق و عدالت رو در جهان بگیرن، نابودشون کنید. این تکلیف، این کاریه که در طول تاریخ خدا خودش کرده مستقیم. با چی؟ با سیل. با چی؟ با زلزله، با صیحه، با صاعقه، با بارش سنگ. این همه اقوامی که قرآن خدا میگه من نابودشون کردم، اینا با بلایای طبیعی نابود نشدن که، با اراده خدا، اراده قهریه و غضبیه خدا نابود شدن. همین کار رو خدا اینجا میتونست بکنه، ولی خدا ارادش به این تعلق گرفته که این بار عذاب باید به دست کیا انجام بشه؟ مسلمی. اینا میشن دست خدا. لذا در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. اگر خدا خواسته بود بدون دستور ضرب الرقاب خودش خدمت اونا میرسید، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ولی حالا خدا ارادش به این تعلق گرفته که عذاب دنیوی هم آزمایشی باشد برای شما. این بار شماها باید بشوید دست خدا. این بار سیل و زلزله ای که بناست اینها را نابود کند شما اید. لذا خودتون به خودتون بیایید دیگه، ببینید چه کاره اید. حالا 1400 سال علافید، شما علافید، شما علافید. یا ای الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. میان آدمایی میان که اونا دیگه علاف نیستن، ما علافیم، خدا معطل ما نیست، خدا ضرر نمی کنه. قال علیهم الامد، ما ضرر میکنیم، ما جا میمونیم، ما داریم هنوز موسموس میکنیم، فکر میکنیم مثلا با این جماعت خلاصه معلوم الحال از در دوستی در بیاییم و اسمشو بذاریم صلح، با یه مش خونخار، سفاک، جلاد، جنایتکار حرفه‌ای دولت‌های ترور، دولت‌های آدمکشی، آدمکشی‌های نسلی با یه مش مستکبر جهانی، یه مش طماع رذل که به هیچ ملتی، به هیچ مردمی، به هیچ گروهی رحم نکردن در طول تاریخ. و الان همین که میگه ها ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیار، به خودشون هم برای منافعشون رحم نمیکنن. جنگ جهانی دومو ندیدید؟ حاضر به مرگ ده ها و صد ها میلیون آدم در دنیا میشن که خودشون برسن به اونی که میخوان. اونا کی بودن؟ همه مسلمون بودن. کشته های جنگ جهانی دوم همه مسلمون بودن. ما با این معطلیم دیگه، یعنی تو کوچه های تاریخ وایسادیم معطلیم، چون نمیفهمیم قراره چی، نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. فکر میکنیم دیگه حالا خب هستیم دیگه، ما مسلمونیم، اونا مسیحیم، اونا یهودیم. بعد 1400 سال تازه شبهه روز ما این میشه که آیا راه رسیدن به خدا یکیه یا چند تاست. تازه باید بیایم از مغز جوانهامون و مردممون اینو پاک کنیم که بابا این که الان یهودی داریم، نصرانی داریم، معنیش این نیستش که هر کدوم اینا یه راه بر رسیدن به خداست. تازه تئوریسین ما کراوات بزنه بشینه در اون ور برزها جست بگیره و بگه که آقا اینم پیامبران چطور مواد مثل مراجع که متعددن، پیامبران هم متعددن دیگه. حالا شما مقلد آیت الله فلانی هستی، اون مقلد آیت الله فلانی، حالا یکی پیرو حضرت موسی، یکی پیرو حضرت عیسی. تاریخ متوقف شده را، جنایت‌های ریشه‌دار مبنادار را که باعث بروز اختلافات اینطوری شده، اونو برگردونیم به مثلا یک اختلاف علمی در فهم یک کلمه‌ای که حالا آیا مثلا وضو از اینجا بگیرم یا از اینجا بگیرم. این دیگه به خاطر نادانی‌های ثبات یافته و البته تحت تأثیر برنامه‌هایی که از مستعمرین و مستکبرین می‌ریزن. خب و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. ابراهیم قواعد خانه را بلند کرد، دیوارهای خانه را بلند کرد. اسماعیل علیه السلام هم همینطور گفتن خدای از ما قبول کن، ربنا واجعلنا مسلمین لک. ببینید ما رو داره برمیگردونه به این شناسنامه اولیه ابراهیمی و خانه، خانه را بشناسیم، ابراهیم را بشناسیم، اسماعیل را بشناسیم. اینا کی بودن؟ خانه چی بود؟ دنبال چی بودن؟ دنبال اسلام بودن. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اینا دنبال این بودن که از ذریه اونها، اینکه ابراهیم اونجا گفت و من ذریتی، میخواست از ذریه او امت مسلمه باشن. اینا دنبال این بودن که فرزندانشون امت مسلمه باشن. و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. اینا همون روز دعا کرده بودن خدای در بین ذریه ما پیغمبری را مبعوث کن که اون پیغمبر آیات تو را بر اونها تلاوت کند، کتاب تو را به اونها تعلیم بدهد، حکمت تو را به اونها تعلیم بدهد و اونها را تزکیه کند. همون روز اینا منتظر پیغمبر آخر الزمان بودند. این شناسنامه را من برای شما، خدا میخواد اینو بگه، شناسنامه را برای شما جعل نمی کنم. فکر نکنید یه شناسنامه جعلی میخوام به جای شناسنامه موسوی و عیسوی براتون بتراشم. نه، این شناسنامه حقیقی خود شماست. این شناسنامه موسی علیه السلام هم هست، شناسنامه عیسی علیه السلام هم هست، شناسنامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و امت مسلمان اوست. این شناسنامه ذاتی شماست. فکر نکنید در این سیاق چه شد؟ که تا آیه 129 بود، عنوانش این بود از امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام تا شکلگیری امت مسلمان. انی جاعل و کل ناس اماما، تا اینجایی که و من ذریتی و من ذریتنا امتن مسلمه. از امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام تا شکلگیری امت مسلمان و بعثت رسول اکرم که وابعث فیهم رسولا منهم یدعو علیهم آیاته، یعنی ما رو وصل کرد این امت مسلمان و مبعوث شده در واقع پیغمبر مبعوث شده اون را وصل کرد به کجا؟ به امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام. ما به اونجا وصلیم که چهار تا زیر مجموعه برای ذکر کردیم. امامت ابراهیم علیه السلام و ذریه غیر ظالم او به جعل الهی، انی جاعل و کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. دو، لزوم اقتدا به ابراهیم علیه السلام در قالب نماز و با محوریت خانه خدا که خانه مرا بسازید، تطهیر بکنید برای در واقع آکفین و طائفین و آکفین و رکع سجود و غیره، و تخذو من مقام ابراهیم مصلا. سه، دعای مستجاب ابراهیم علیه السلام برای امنیت و رزق شهر خانه خدا. چهار، دعای مستجاب ابراهیم و اسماعیل علیه السلام برای شکلگیری امت مسلمان و بعثت رسول اکرم. خب با این سیاق فصل پنجم آغاز شده. فصل پنجم فصل در واقع کانونیه، یه فصل کانونی محسوب میشه به نظر حقیر در سوره مبارکه بقره، یکی از فصلهای ویژه و کانونی همینه که آقا امت قرار است با شناسنامه ابراهیمی شکل بگیرد و به بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا در سیاق دوم تلاش‌های یهود و نصارا دو مرتبه، فعالیت‌های اونا دو مرتبه چی میشه؟ شکل میگیره. الان دنبال چی هن؟ الان دنبال اینن که اول دنبال اینن که مردم را از قبول ملت ابراهیم منصرف کنن. آقا ملت ابراهیم اشتباهه ها. این که خدا میگه و میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، جواب یک شبهه است که اونا دارن میگن هر کس رفت دنبال ملت ابراهیم او چیست؟ نعوذ بالله سفیه است، که خدا میگه هر کس روی گردان است سفیه است. این جواب یک اتهامه. اونا میگن ملت ابراهیم را پیگیری کردن سفاهته، خدا میخواد بگه روی گردانی از ملت ابراهیم سفاهته. آقا یه شاهد بیار ببینم اونا میگن ملت ابراهیم سفاهته. سیقول السفهاء، و دوباره اونجا میاد، من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. چرا باز اونجا دوباره خدا گفت سفهاء به اینایی که ما واللهم عن قبلتهم؟ چون اینا در تلاشن که بگن آقا قبول ملت ابراهیم سفاهته، قبول قبله ابراهیمی، قبله کعبه خانه خدا سفاهته. شاهد دیگه بیار، باز اینم که این همین شد. چشم، برگرد به فصل یک. و ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن السفها. اینا اصلا اصل این که از این جاده مردم حرکت کنند را سفاهت می دونند. خب خدا می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، جز سفیه کی روی گردان میشه از ملت ابراهیم؟ ولقد اصطفیناه فی الدنیا، ما او رو در دنیا برگزیدیم. و انه فی الاخره لمن الصالحین، و در آخرت از صالحان است. چرا؟ چون اذ قال له ربه اسلم، پروردگار بهش گفت تسلیم باش. قال اسلمت لرب العالمین، گفت تسلیم پروردگار جهانیانم. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. بابا به همین اسلام ابراهیم فرزندانش را توصیه کرد، چه اینکه یعقوب هم به همین اسلام. یعقوب کیه؟ اسرائیله. اسرائیل، بنی اسرائیل بچه های اصلی یعقوب هست. حضرت یعقوب علیه السلام فرزندان اصلی یعقوب علیه السلام هست. خود پدر یعقوب کیه؟ اسحاقه. اسحاق، اسحاق برادر اسماعیله، هر دو فرزند ابراهیمند. لذا یعقوب نوه ابراهیم علیه السلامه. چرا خدا اینجا اسم یعقوب آورد بغل ابراهیم گذاشت؟ که بگه آقا یعقوبم چیزی جز این اسلام محض را که ابراهیم میگفت نگفته بود. پس چطور شده امروز اگر ما ابراهیمی بشیم سفیهیم؟ یعنی شما توصیه یعقوب را که همون توصیه ابراهیم بود، توصیه نعوذ بالله به سفاهت میدانید؟ چیزی جز تسلیم محض خدا بودن توصیه ابراهیم و یعقوب بوده؟ چی گفته یعقوب؟ گفته یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بابا شما هم اگر واقعا خودتون را اسرائیلی و یعقوبی میدانید، شما هم باید به این نصیحت عمل کنید که او به فرزندانش گفت نمیرید مگر مسلمان. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. آیا بودید اون وقتی که مرگ یعقوب رسید، فرزندانش را جمع کرد، گفت بعد از من چی میخواید بپرستید؟ قالو نعبد و الهک و اله آبائک ابراهیم، بگید و اسماعیل و اسحاق. اینجا اسماعیل هم برد در رده آبای یعقوب، که بابا همون اسماعیل علیه السلام درسته پدر یعقوب نیست، عموی یعقوب است، و همراه اسحاق هر دو با هم فرزندان ابراهیمند. چجوری میخواید شما به سادگی ابراهیمی شدن را با سفاهت برابر کنید؟ الها واحدا و نحن له مسلمون. خدا در پایان میفرماید تلک امتون قد خلت، در پایان این فراز، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. امروز شما مسئولیت اعمال خودتون رو دارید، البته امروز شما نمیتونید به بهانه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب از زیر بار وظیفه و تکلیف خودتون شانه خالی کنید. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. یعنی خدا میخواد دائما این تذکر رو بده. بغل این هم بحثای تاریخی که داریم با هم میکنیم، یادتون باشه شما تکلیف خودتو داری. امروز حق رو نمیبینی، حق رو نمیفهمی، امروز تسلیم بودن در برابر حق رو درک نمیکنی که اومدی داری با ما بحث سر آب و اجداد میکنی و سر شاخه و تیره میکنی که از کجا شروع شده به کجا قراره بره. و قالو کونو هودن او نصارا تحتدو. این ببینید این عطف میشه به کجا؟ عطف میشه به اینجا که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب اینا میخواستن از ملت ابراهیم ما روی گردان باشیم، در عوض چی باشیم آقای؟ چی باشیم؟ یهودی نصرانی؟ آقا قالو، میگن آقا ملت ابراهیم ملت ابراهیم نکنید، مگر دیوانه شدید؟ مگر سفیهید؟ بعد ابراهیم یهودیت آمد، نصرانیت آمد، میخواید هدایت بشید اینها؟ و قالو کونو هودن او نصارا تهتدو، باید یا یهودی باشید یا نصرانی باشید. یعنی چی من ابراهیمیم؟ یعنی شما میخواید دو مقطع بزرگ تاریخ را که دو پیغمبر بزرگ در رأس اون بودن پشت سر بگذارید، دور بزنید؟ صاف ابراهیم؟ این جون شبه اینه. قل بل ملت ابراهیم حنیفن. بگو اتفاقا ما تابع ملت ابراهیمیم که هیچ جور درش انحرافی نیست و ما کان من المشرکین و از مشرکان نیست. که اینم تعریزه که شماها افتادید تو این وادی، همون اندادی که بحث کردیم تو فصل اول که دیگه نمیخوام بازش کنم. قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وما اوتي عيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. اونی که ما میگیم دور زدن موسی و عیسی نیست، دور زدن پیغمبران الهی و متصل کردن خود به ابراهیم علیه السلام بدون وساطت این پیغمبران بزرگ، بگید نیست. ما داریم توطئه های شما را دور میزنیم، نه پیغمبران الهی را. بگویید ما مؤمن به خداییم و مؤمن به آنچه بر ما نازل شد و آنچه بر ابراهیم نازل شد و آنچه بر اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان و نوادگان او نازل شد و به طور مشخص ما مؤمن به هر آن چیزی هستیم که به موسی داده شد و هر آن چیزی که به عیسی علیه السلام داده شد و هر آن چیزی که به هر پیغمبری از پیغمبران الهی داده شد. ما هیچ فرقی بین هیچ یک از انبیای الهی قائل نیستیم و هیچ یک از انبیای الهی را از دایره لزوم و ضرورت ایمان بیرون نمی کنیم. ما اینیم شناسنامه ما. اگر میگیم ابراهیم، اینه شناسنامه ابراهیمی ما. بله، ما یهودی نیستیم به شکلی که شما هستید، ما نصرانی نیستیم به شکلی که شما هستید، ولی ما مؤمنان حقیقی به عیساییم و ما مؤمنان حقیقی به موساییم. چرا؟ چون ما مسلمیم، چون تسلیمیم، چون دین همین تسلیمه، چون ابراهیم همینو میخواسته، یعقوب همینو میخواسته، همه تابع همین بودیم. بعد می‌فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر اینام به همین ایمانی که شما، به مثل همین ایمانی که شما دارید ایمان آوردن، فقط اهتدوا. اونا گفتن آخه قالوا کونوا هودا و نصارا، بگید تهتدوا. اونا میگن اهتداء به یهودی و نصرانی بودنه. خدا میگه ان آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقط اهتدوا. هدایت تو اینجور ایمانیه. اگر اینام چون این ایمانی دارن، بله اینام هدایت شدگان هستن. و این تولو، اما اگر یک چون این ایمانی ازش سر باز زدند، فانما هم فی شقاق، اینا هستن که خودشون را از این مسیر جدا کردن، اینا هستن که جا موندن. هم فی شقاق، نه ما. پس اگر فی که هم الله، پس به زودی خدا تو را درباره اونها کفایت می کند. یعنی چی؟ یعنی اونها با تو درگیر خواهند شد و تو به پشتوانه پروردگار بر اونها مسلط خواهی بود. و هو السمیع العلیم، صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. ما از هر اسم و رسم و رنگ و لعابی جز خود خدا بیزاریم و دوریم. ما هر اون اسمی را که از اسلام خارج شده باشد، از خدا، از تسلیم محض خدا بودن دور شده باشد، به رسمیت نمی شناسیم. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم. حالا می خواهید سر خدا ما بحث کنید که پروردگار همه ماست؟ و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. می خواهید سر خدا با ما بحث کنید که پروردگار همه ماست، اعمال ما مال ماست، اعمال شما مال شماست، ما مخلص خدا هستیم. یعنی اینجا داره جلوی یک بحث دیگر سر خدا شکل گرفتن را چه میکنه؟ میگیره. داره جلوی یک بحث دیگر رو. من این رو تو قرآن دیدم، چند جام دیدم، این یکیشه که یه قدر مشترکی را خدا بین مسلمین و بین همین جریان اهل کتابی که داره ما را از اونا بگید جدا میکنه و این شاخه را داره یه جور دیگه ادامه میده، یه قدر مشترکی را خدا ولو در مقام ادعا حفظ میکنه. و اونی که بالاخره شما حداقل دارید میگید موسی علیه السلام، درسته؟ دارید میگید عیسی علیه السلام. اینا که در اصل این که پروردگار موسی و عیسی و ابراهیم و محمد و اسماعیل و اسحاق صلوات الله علیه اجمعین یکیه که با هم بحث نداریم که. زبانیم در سوره آل عمران میگه قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبده، تعبیر شبیه همینه، درسته؟ جز خدا را نپرستیم. اگر این قدر مشترک را واقعا بهش پایبند باشیم، همین نقطه میتونه منشأی باشد برای چی؟ برای اصلاح امور. بلکه اونی که میخواد برگرده از همین پل برگرده. من اینجوری میبینم که سر بحث خدا تا جایی که ممکنه، خدا البته رفع قلوب میکنه، یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، بعدن اینو میاره قلوب نکنید تو دینتون. این قلوب کردن درباره عیسی علیه السلام کار دست اینا داد، یا قلوب درباره عزیر علیه السلام کار دست اینا داد، اینا رو به وادی شرک کشید واقعا. اما از کانال قلوب به وادی شرک کشید، نه از کانال انکار ربوبیت الله. اون اصل قدر مشترک سر ربوبیت الله را نگه داریم. قل اتحاجوننا فی الله، میخوای سر خدا هم با ما بحث کنید؟ او و ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. حالا دقت کنید، اینا دیگه اینجا حالت خلع سلاحی دارن که خب دیگه الان عملا موسی را هم قبول کردن، عیسی را هم قبول کردن، پیغمبران هم قبول کردن، همه پیغمبران را اینا قبول دارن، ما دیگه به کی مستند بشیم؟ دیگه چیکار کنیم؟ منفعلن، در جایگاه انفعالن. خدا اینجا یک بحث جدیدی رو میکشه وسط، میگه نکنه میخواید بگید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات و اینا که ما شمردیمشون تو آیات قبلی، گفتیم ما همه اینا رو قبول داریم. ببین دقیقا با همون تعابیر ها، ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاثبات و ما اوتی النبیون و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم، تقریبا همون تعابیر. نکنه میخواید بگید اینا هم همشون یهودی و نصرانی هن. یعنی مثل اینکه دیگه حرفی برای شما باقی نمونده جز اینکه بخواید یه حرف یخ اینطوری بزنید، بگید اینا هم همه یهودی و نصرانی هن به همون معنایی که امروز ماها یهودی و نصرانی هستیم. نکنه همچی حرفی میخواید بزنید. قل اانتم اعلم ام الله و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. یعنی خدا که میگه، میخواد بگه من که میدونم چی قایم کردید، من که میدونم مستنداتی که پنهان کردید تا پیغمبر رو از این محدوده جدا کنید و دلتون رو خوش کنید به این که شما کارتون درسته چیا بوده، پس دیگه با من خدا که نه، با من که نه. و من الله به غافل اما تعملون، خدا از اون چه عمل میکنید غافل نیست. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. در این سیاق چه گذشت؟ در این سیاق خدا ملت ابراهیم را بر اسلام تطبیق داد. اسلام، نحن له مسلمون، اسلم وجهه لله و هو محسن، بر اسلام تطبیق داد اولا، و از مصادره ملت ابراهیم توسط یهود و نصارا ممانعت کرد ثانیا. آقا ماها شناسناممون شده ابراهیمی تو سیاق قبل، این سیاق میخواد بگه آقا این شناسنامه به درستی بر شما به شما داده شده، اجازه مصادره اش را به یهود و نصارا هم بگید نمیدهیم. آره نه، اونجایی که ام یقودون ان ابراهیم و اسماعیل، اینا همه کانو هودن او نصارا، اینا همه یهودی و نصرانی بودن. خب آخریش خب آقا، اتصال این سیاق به سیاق قبل روشنه یا روشن نیست؟ به وضوح روشنه دیگه، سیاق قبلی بحث ملت ابراهیم بوده، این سیاق هم بحث ملت ابراهیمه. فقط تو سیاق قبلی شناسنامه رو تعریف کرد، تو این سیاق تطبیق داد بر امت مسلمان و مانع شد از اینکه اینا مصادرش بکنن برای خودشون. کاری که این سیاق انجام داد، جنبندی که قبلا انجام شده، ملت ابراهیم علیه السلام اسلام است که سفارش او و یعقوب علیه السلام بود و رویگردانی از این ملت سفاحت است. یهودیت و نصرانیت خالی از حقیقت اسلام مصداق ملت ابراهیم نیست، بلکه ایمان به خدا و همه کتب آسمانی و همه انبیا حقیقت اسلام است. حقیقت اسلام با این تبعیض و تفریق و کتمان شهادتی که شماها دارید انجام میدید جور در نمیاد. اینم سیاق دوم. سیاق سوم در این فصل رو دیگه نمیرسیم حالا امروز واردش بشیم، یعنی بحثش نیمه کاره میمونه اگر بخوام واردش بشم، لذا اگه اجازه بدید سیاق سوم رو وارد نمیشم، اما اطلاع بدیم که این فصل تا کجا میره، اینو اقلا بدونیم. سیاق 23 این سوره که تا آیه 152 همچنان اینم تو همین فصله که بحث قبله رو داره، سیاق 24 این سوره که بحث استعینوا بالصبر و الصلاة اینم همچنان تو همین فصل ما ارزیابی میکنیم و دلیلش رو انشاءالله خواهیم گفت، تا پایان آیه 157. اینجا فصل در واقع پنجم تمام میشه، فصل پنجم تا آخر آیه 157. عزیزانی که میخوان مطالعه بکنن تا پایان آیه 157 رو انشالله آماده باشن، که اگه خدا خواست انشالله فردا بتونیم جنبندی این فصل رو کامل بکنیم فصل پنجم رو. پیش بینی ما 11 فصل در سوره مبارکه فستاد، 11 فصل رو دیدیم. حالا ممکنه در اسماء همچنان داریم مباحثه میکنیم، حالا یه وقت این ورون ور شاید بشه، اما 11 فصل رو پیش بینی کردیم که حالا فردا فصل پنجم ما تموم میشه. تقریبا هر دو فصلی سه روز وقت میبره، انشالله یه تا آخر ماه رمضون ما احتمالاً داریم. حالا اگر یه چیزی وقتی هم باقی مون تا آخر ماه مبارک، انشالله کمر همت میبندیم که نهج البلاغه خطبه 24 تمام نهج البلاغه را تمام کنیم به خواست خدا. از اینکه حوصله میکنید در بعد از ظهر ماه مبارک رمضان به شکل زنده آنلاین در خدمتتون هستیم و بحث رو دنبال میکنید، کمال تشکر و قدردانی رو داریم. و درخواستم اینه که انشالله مباحثه و مطالعه فراموش نشه، همراهی بکنید با قرآن تا پایان انشالله، و برای هر جلسه هم پیشاپیش پیش مطالعه انشالله داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.